بسم الله الرحمن الرحیم. نظری از فراسوی بود و نبود. الحاقت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 92. 15. حق نیاز. عموماً نیاز به معنای نیاز به غیر فهمیده می شود که موجب بستگی به غیر می شود، که این بستگی به سر هر نوع اسارت است. و نیز عموماً پنداشته می شود که خداوند تنها موجودی است که مطلقاً از غیر خودش بی نیاز است. این هر دو تصور عامه که اکثریت علما را نیز شامل می شود، یک حقیقت وارونه است و منشأ بخش عظیمی از قضاوت‌ها و ارزش‌های غیر حقیقی می باشد و نیز بانی اندیشه و اخلاق و فرهنگی بس جاهلانه بوده است. بی نیاز بودن از غیر خود اگر بر حقی کاملا ممکن باشد، چیزی جز عدم رابطه با غیر خیش نیست. و در غیر این صورت بی نیاز بودن از دیگران نه مطلقا ممکن است و نه قابل اثبات. یعنی فقط چیزی که مطلقا وجود ندارد و هرگز نمیتواند وجود داشته باشد از غیر مطلقا بی نیاز است. و چون وجود ندارد پس خودی هم ندارد و لذا غیر خودی هم برایش وجود ندارد. بنابراین اصلا بی نیازی از غیر یک معنای عبث است، زیرا وجود تماما در رابطه است و رابطه تماما بر نیاز است. پس وجود بر بنیاد نیاز قرار دارد که در مفهوم نهایی همان نیاز به وجود است از جانب غیری که وجود دارد. پس نیاز علت و حق وجود است و وجود همان حق نیاز است. نیاز به غیر. بی نیازی فقط وضعیت و معنایی از خیشتن و نسبت به خیشتن می باشد، یعنی بی نیازی از خود بودن. و این همان بی نیازی خداست که علت قدرت و خلقت و عظمت اوست. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. این کلام خدا بی هیچ تفسیری دست نیاز خدا به سوی انسان را واضح می سازد که حق نیاز متقابل را ادا می کند. یعنی نیاز خود به مخلوقش را بیان می کند و مخلوقش را نیز دعوت به نیاز متقابل می نماید تا دستش را به سوی خالق دراز کند. و اصلا چه نیازی شدیدتر از نیاز به آفریدن وجود دارد؟ اگر خداشناسی جز از طریق خودشناسی و انسانشناسی حاصل نمی آید، پس در مشاهده عشق و نیاز بی پایان یک بشر، در اختراع و شناخت یک شیء بی جان می توان عشق و نیاز مطلق خداوند را در خلقت جهان و انسان درک کرد. در اینجا آنچه که نیاز نامیده می شود بیان حسی و مادی همان وضعیتی است که عشق نامیده می شود. و انسان به میزانی که از خودش بی نیاز است، به غیر خود نیازمند است و این یعنی دوست داشتن. زیرا فقط در این صورت است که می توان دیگری را برای خودش خواست، چون من از خودش بی نیاز است و غیر را برای خود نمی خواهد. بی نیازی از خود یعنی چه؟ انسان یا خودی دارد و یا بی خود است. اولی از خود بی نیاز و دومی به خود نیازمند است، یعنی خود را می طلبد و در جستجوی خود است. و درست به همین دلیل خدا بی نیاز است، زیرا خودش می باشد و کل جهان و جهانیان عرصه بی خودی اوست، الا آن که خدا را در خیشتن بیابد و خود شود و لذا بی نیاز از خود شدن، یعنی انسان یا خودش هست و یا می خواهد خود بشود. پس شدن عرصه نیازمندی خود است و در این صورت است که نسبت به غیر خود تکبر و انکار و اکراه دارد، در حالی که برای رسیدن به خود راهی جز غیر ندارد. یعنی نیاز صادقانه به غیر تنها راه رسیدن به خود است. آنچه که انسان را اسیر و برده غیر می سازد نه نیاز او به غیر، بلکه انکار نیازش به غیر است و بروز تکبرانه و ریاکارانه نیازش به غیر. آنچه که کفر نیز نامیده می شود همین است. نیاز به غیر به طور کلی بر دو دسته است که نهایتاً به دو موضوع می رسد. نیاز به محبت و نیاز به پول. آن که خود است نیاز به محبت دیگران دارد و آن که بی خود است نهایتاً از دیگران چیزی جز پول نمی خواهد و هر چیز دیگری هم که بخواهد انگیزه ای جز پول بیشتر ندارد. ولی اکثریت بشر پول خواهیش را در لباس محبت پنهان می کند و این همان راه گمشدگی است و اسارت. و به همین دلیل است که آدمی به یک گدایی که بی ریا و مستقیماً طلب پول می کند با محبت بیشتری پول می دهد تا مثلاً به فرزندش که به تزویر و یا زور از آدم پول می خواهد. و به همین دلیل مثلاً در یک روسبی حرفه‌ای محبت بیشتری یافت می شود تا همسری که در لباس محبت شوهرش را می تیغد تا با وی بخوابد. خداوند می فرماید چیزی را خلق نکردم الا به این منظور که مرا دوست بدارد و خالصانه بپرستد. کسی که خدا است یعنی خدا را در خیشتن یافته است. اصلا می تواند دوست بدارد و در غیر این صورت محبت و دوستی خالصانه برای وی چیزی مطلقا نامفهوم و نامحسوس می باشد. و به کسی که وی را برای خودش دوست می دارد به چشم شکی بی پایان و حتی توطئه می نگرد، مگر اینکه مرتباً به وی خدمات مادی ارائه شود تا اندکی برای مدت کوتاهی بتواند او را تحمل نماید. خلاصه این که کسی که می تواند دوست بدارد از دیگران نیز جز دوست داشتن انتظاری ندارد. و اگر این دوست داشتن را نیابد، دیگر هیچ دلیلی برای رابطه نمییابد. و نیز می‌دانیم که در معرفت دینی، آنچه که کمال انسان نامیده می‌شود، آن مقامی است که انسان خدا را دوست می‌دارد و این منظور خدا از خلقت انسان است. چون خدا انسان را دوست می‌دارد، از انسان نیز می‌خواهد تا او را دوست بدارد. آن که دوست می دارد جز دوست داشته شدن نیازی ندارد. دوست داشتن و دوست داشته شدن یعنی عرصه دوستی محض، همان عرصه به وجود آمدن خود است. و در این عرصه است که خود ذاتی و خدایی انسان به قلمرو ظهور و عرفه می رسد. و توقع خدا از انسان در امر دوست داشتن او، همان توقع از انسان به خلقت انسانی انسان است. کسی که به مقام دوستی با غیر رسیده است، یعنی خود شده است، فقط بر اساس بروز مستقیم و صادقانه نیازهای غریزی مادی خود در رابطه با غیر به این مقام رسیده است. یعنی خود را به واسطه غیر یافته است و به همین دلیل است که نمیتواند غیر را دوست نداشته باشد. بنابراین اگر نیازهای غریزی و مادی انسان بی زور و زر و تزویر در رابطه با غیر در میان نهاده شود، هم این نیازها به راحت ترین وجهی برآورده می شود و غرایز رنجور نمی گردد و هم بر اساس این ارضای صادقانه نیازها به تدریج خود خدایی و نهفته در انسان رخ می نماید. و دوست داشتن ممکن می شود و نیز دوست داشته شدن. پس نیاز به دوست داشتن همان نیاز به وجود آمدن انسانی است و نیاز به دوست داشته شدن همان نیاز به وجود آوردن انسانی است. بنابراین دو راه و روش برای ارضای نیازهای انسان وجود دارد. راهی صادقانه و خاشعانه که به محبت منجر می شود که همان عرصه به وجود آمدن و خود شدن است و و راه دیگر همان راه متکبرانه و منکرانه و ریاکارانه است که به اجابت و تباهی و پوچی و حلاکت منجر می شود. راه اول همان راه دین است و راه دوم کفر است. چه کسی می تواند به دیگری بگوید از تو خواهش می کنم که مرا دوست بداری؟ ادای این تمنا به طور مستقیم و علنن کاری بس عظیم و بلکه عالی ترین حد بیان است و مستلزم قدرتی بزرگ و معرفتی فوق منطق است تا چه رسد به این که کسی به دیگران بگوید مرا دوست بدارید تا جاودانه و رستگار شوید. و می دانیم که چنین سخنانی در کل تاریخ بشر فقط از زبان انگشت شمارانی همچون مسیح علیه السلام و علی علیه السلام بیان شده است که توقعی الهی است و نخستین بار از زبان خدا بیان شده است. اراده به دوست داشته شدن معلول دوست داشتن است و تا کسی دیگران را قلباً دوست نداشته باشد این توان را ندارد که مستقیماً از آنها بخواهد تا او را دوست داشته باشند الا به زور و زر و تزویر، که باز هم نه تنها محبوبیتی رخ نمی دهد بلکه بر نفرت افزوده می شود. و به هر حال اراده به دوست داشته شدن خود به خود ذاتاً در هر بشری و بلکه در حیوانات و بلکه در هر موجودی حضور دارد، ولی این کافی نیست. آن که دوست ندارد و مورد محبت قرار می گیرد دیوانه شده و ساقط می گردد. بدین لحاظ حیوانات از ظرفیت بیشتری نسبت به انسان برخوردارند. مظهر مطلق امر به دوست داشته شدن همانا خداست. عموم انسان‌ها وقتی قلباً طالب محبت نسبت به دیگری می‌شوند، بلافاصله دست به چاپلوسی و خدمات کاذب می‌زنند و اگر این تطمیع کارساز نشد، متوسل به انواع مستقیم و غیر مستقیم و تهدید و تهمت می‌شوند و بدین گونه طلب محبت منجر به ادابت می‌گردد، زیرا این نیاز را به واسطه جهلشان در شأن خود نمی‌یابند و احساس حقارت می‌کنند و لذا در قبال آن تکبر و انکار می‌ورزند و متوسل به ریا می‌شوند و کبادی عشق و ایثار به دوش می‌کشند و یا در لاک پرهیزکاری منافقانه ای فرو می‌روند، در حالی که سینه‌شان پر از نخوت و عداوت است. پس در حقیقت نیاز به دوستی مبدأ و معاد کلیه نیازهای بشر است و ذات هر نیازی است و هر نیاز دیگری فقط وسیله‌ای برای رسیدن به مقام دوست داشتن است و فقط آن کسی که به مقام دوست داشتن رسیده است به همان درجه دارای قدرت خلق کردن است و زنده نمودن و بیدار ساختن و شفا دادن و هدایت کردن و تعالی بخشیدن و رستگار نمودن. و مقام وجودی انبیا و اولیا و عارفان بزرگ از همین جاست. و همه تلاش‌های مستهلک کننده بشر به جبران دوست نداشتن است. یعنی کل این تمدن نمایشی بر روی زمین جایگزین دوست نداشتن است. و درست به همان میزان شبانه روز شعار عشق سر می دهد. کسی که دوست داشتن و دوست داشته شدن را انکار می کند، این انکار او را جبرن به تظاهر به عشق می کشاند و این تظاهر وی را هلاک نموده و انکارش را بر سرش می شکند. آنگاه که کسی با زبان بی زبانی می گوید، تو غلط می کنی که مرا دوست می داری، بلکه این منم که تو را دوست می دارم. طبیعی است که آن که هیچ چیز زیبا و برحقی در خود نمی بیند، اصلا خود را لایق دوست داشته شدن نمی یابد و به جای این که این امر را در نزد خود و طرف مقابلش که او را دوست می دارد اعتراف کند، این محبت را به کلی منکر شده و تهمت می زند. این تهمت و انکار نیز به لحاظی بر حقی استوار است و به همین دلیل فرد منکر در حقیقت طرف مقابلش را مستحق دوست داشتن می‌یابد، نه خودش را. ولذا تظاهر به دوست داشتن طرف مقابل می‌کند و در این تظاهر چه بسا دوست داشتن رخ می‌دهد. و از این پس نبردی جدید بر سر این ادعا که چه کسی بیشتر دوست می‌دارد. که البته نبردی ذاتاً بر حق است، به شرط این که انسان بر حق آن معرفت یابد که در این صورت آن نبرد به صلح می‌گراید. و در این صلح همه نیازها بر حقی صالحانه ارضا می‌گردد، زیرا کسی که به درجه ای از دوست داشتن نرسیده باشد، حتی لحظه ای هم کل امکانات این دنیا نیز نمی‌تواند وی را راضی کند. زیرا انسان ذاتاً فقط با دوست داشتن راضی می‌شود. پس تا خدا در انسان پیدا نشود، یعنی تا انسان خود را نیابد، نمی‌تواند دوست بدارد و نه تا به تحمل دوست داشته شدن را دارد. زیرا خدا تنها مظهر خوبی و زیبایی و قدرت و حقیقت است که جز به واسطه معرفت نفس درک و پیدا نمی شود. پس انسان به میزانی که خود را می شناسد و خدا را در خود درک می کند، می تواند دوست بدارد و ظرفیت دوست داشته شدن را داشته باشد. پس نیاز حق عشق است و حق خدا در انسان است، و اما حق نیاز همانا صداقت و خشوع در قبال آن است در رابطه با غیر. اگر راست میگویی و واقعا مرا دوست میداری، پس چرا؟ در این بیان و معنا که بسیار هم رایج است، میتوان کل مسئله دوست داشتن را در شکل بروز آن یافت که در این حال این مسئله که هرگز به خودی خود راه حلی هم ندارد، محصول تردید در دوست داشتن و دوست داشته شدن است که در واژه اگر ماهیتش آشکار است. یعنی تا چون این تردیدی وجود دارد، حتی با جان فدا کردن هم این دوستی اثبات نمی شود. در حالی که اگر این اگر نباشد، هر جفایی هم حمل بر دوستی می شود. و مسلم این است که بیان کننده و حامل این اگر کسی است که اهل دوست داشتن نیست، ولی با دوست داشتن و یا ادعای دوستی مواجه شده است. زیرا دوست داشتن عرصه ایمان و یقین است. کسی که دوست دارد به هیچ کس شکی ندارد. آن که دوست دارد خود را از هر خطر و شرارتی ایمن می‌یابد و این همان بی‌نیازی از خیشتن است و نیز رهایی از فرم آداب و رفتار دیگران و رهایی از عذاب فرساینده و جنون‌آور شک. زیرا شک در دوستی اساس همه شک‌های زندگی بشر است. و اما مسئله بنیادین دیگری در وادی نیاز، همانطور که در دو فصل گذشته نشان دادیم، بیش از آنی که مربوط به من هر فردی باشد، اثر شدیدی از توها می‌یابد تا جایی که کل سرنوشت من از تو تعیین و تکلیف می‌شود. به طور واضح‌تر این که گویی نیازهای مادی و عاطفی هر فردی بیش از این که برخواسته از خود او باشد، برخواسته از دیگران است. مثلا آنگاه که گرسنگی من مبدل به نیازی لاعلاج می شود و هرگز سیری حاصل نمی آید که سیری دیگران را می بیند. یعنی من به میزانی که دیگری را سیر می بیند گرسنه‌اش می شود، که البته این گرسنگی هرگز انتهایی ندارد و ارضا شدنی نیست. این همان چیزی است که حرص و حسد نامیده می شود، زیرا عموماً مسئله من این نیست که کسی مرا دوست بدارد یا نه، بلکه این است که دیگری را کسی دوست ندارد. و به همین دلیل آنگاه که کسی را مورد محبتی می‌بینم به تازگی میل به دوست داشته شدن می‌یابم. ولی مسئله از این هم فراتر می‌رود و آن این که اگر کسی پیدا شود که من را با تمام وجود دوست بدارد و همه چیزش را فدای من کند، هرگز نیاز به دوست داشته شدن در من اندکی هم ارضا نمی‌شود تا زمانی که می‌بینم که دیگری هم محبوب واقع شده است، به خصوص از جانب کسی که مرا دوست می‌دارد. این مسئله در واقع همان راز حیرت‌آور حسادت بشر است که شعارش این است: اصلاً مهم نیست که من در چه وضعی باشم، مهم این است که دیگران درمانده و بدبخت باشند. چون این منی بی تردید بدبختی پرست است و ذاتاً بدبخت است و فقط در ناکامی‌های خود احساس رضایت می‌کند و ناکامی‌های دیگران که البته ناکامی دیگران مقدم‌تر است. در اینجا خوشبختی من محصول بدبختی دیگران است و نیازهای من فقط به واسطه نیازهای ناکام شده دیگران ارضا می‌شود. یعنی من فقط و فقط دارای یک نیاز است و از طریق این یک نیاز سایر نیازهایش ارضا می شود و این یک نیاز محوری همانا ناکامی نیازهای دیگران است. این یک واقعیت است که همه نیازهای غریزی و حیاتی بشر به طرز اعجازآمیزی بی کمترین زجر و زوری همواره برآورده می شود. ولی آنچه که هر نیازی را تبدیل به چاه بی انتها و پر آتشی می کند که همه آبهای جهان نیز نمی تواند لحظه ای آن را راضی نماید، همان چیزی است که حسد نامیده می شود. که انسان را به بهانه ارضای نیازهایش به هزاران ستم و تباهی می کشاند و دیوانه می سازد، که البته این وضعیت حاصل رویارویی من با تو هاست و هرچه که من با تویی در رابطه ای عمیق‌تر و شدیدتر قرار می‌گیرد، این آتش نیز فروزانتر می‌شود. این آتش به لحاظی حاصل سقوط من در تو است و این چاه همان چاه تو است که من در آن سقوط می‌کنم. حسد محصول این سقوط است که انتهایی ندارد. همانطور که نشان دادیم، حسد عذاب حاصل از تکبر و انکار نیازهای خیشتن در رابطه با دیگران است، یعنی عذاب حاصل از ناز است. نازی که بروز عاطفی کفر و انکار می باشد، مخصوصاً انکار محبت. حسد محصول اجتناب ناپذیر بی خودی انسان است. بی خودی دقیقاً به معنای بی خدایی در خیشتن است و نه بی خدایی در آسمان. زیرا هر کسی بالاخره یک خدایی در دور دست برای خودش به واسطه ذهن خود دارد که اتفاقاً خود این خدا منشأ و اسفه این بی خودی است. خدای بیرونی علت العلل بی خودی انسان است و کفر و حسد یعنی خدایی که به واسطه ذهن ساخته می شود، زیرا ذهن جز بیرون را درک نمی کند و این دل است که می تواند درون را درک نماید. و دلی که بتواند درون انسان را درک کند، دلی زنده است. و چون این انسانی می تواند دوست بدارد و از کفر و حسد برهد و از قحطی‌های نیاز مصون باشد. انسانی که خدا را در دلش درک می کند، زیرا دل قلمرو به خود است و ذهن قلمرو به غیر است. ذهن حسود است و دل سخی. البته به شرطی که دل زنده باشد و فقط دل مؤمن است که زنده است. و مؤمن یعنی کسی که دیگری را بی هیچ توقعی دوست می دارد. پس حسادت به عنوان آتشی که گویی روح را در درون می سوزاند، همان حق ابطال بروز ریاکارانه نیاز هاست، که بهشت وجود را مبدل به دوزخ می کند. زیرا هر نیازی که ارضا می شود وجود را به درجه ای از رضایت می رساند که همان خوشبختی می باشد. با بروز صادقانه گرسنگی قطع نانی به بهترین وجهی هم گرسنگی را رفع می کند و هم مواد غذایی لازم را در بدن تولید می کند. ولی گرسنگی با ناز و عشوه و با بلعیدن تمام دنیا هم رفع شدنی نیست و بدن همواره در قحطی و قش فزاینده است و همواره دچار کمبود انرژی و پروتئین و ویتامین است. این قحطی زدگی تا سرحد جنون در مورد غریزه جنسی واضح تر است و مهلک تر و در مورد مسائل عاطفی به کمال و اشد اهمیت بارز می گردد. اگر از کسی صادقانه و مستقیم بخواهی و بگویی که لطفاً مرا دوست داشته باش، بدون شک به طرز معجزه آسایی در دل طرف مقابل جای خواهی کرد و در غیر این صورت با سالها ناز و عشوه و هزاران خدمات ویژه و ایثارگری حد اکثر می توانی ذهنیت طرف مقابل را به طرز متناقض و متشنجی متوجه خودت نمایی و نهایتاً از او متنفر شوی. وقتی که خداوند از بندگانش تقاضای دوست داشتن می کند، پس چگونه است که بنده‌ای این تقاضا را از بنده هم نوع خودش در شأن خود نمی یابد؟ خداوند می فرماید: خدا بر اسرار و نیازهای باطنی شما آگاه است، ولی دوست دارد که خواسته های خود را با او بیان کنید تا شاید هدایت شوید. این کلام از هر که باشد بیانگر کل حق بیان نیاز است که نه تنها نیاز را برآورده می سازد بلکه موجب رشد و رستگاری انسان می شود. برای همین است که در قرآن کافر و حسود مترادف هم قرار داده شده است و حسود کسی است که به واسطه تکبرش دچار قحطی نیازهای خیش است، هرچند که به ظاهر غرق در امکانات باشد و راه هر نوع هوسبازی و عیاشی برایش باز باشد. در حدیث قدسی سخنی وجود دارد که حجت ادعای ما درباره حق نیاز است، که حق نیاز را عین حق وجود معرفی می کند: ای فرزند آدم، تو را بدنی هست که امانتی است از طرف من در نزد تو که با مرگت آن را برای همیشه از دست خواهی داد، و تو را روحی است که امر من است و من مالک آن هستم که با مرگت به سوی من خواهد آمد، و اما تو چیزی جز نیازهایت به درگاه من نیستی و آنچه را که می‌خواهی و به تو عطا می‌کنم. ولی این مسلم است که خداوند خواهش هر کسی را به دست دیگری اجابت می کند. و اما در اخلاق فطری بشر وضعیتی وجود دارد که حیا نامیده می شود، که همواره با ریا و تکبر مخدوش شده و عوضی گرفته می شود. آیا واقعا مرز این دو کجاست؟ آن محلی که بتواند فرق بین خیشتنداری و ناز را نشان دهد و صداقت را از وقاحت تمیز نماید چیست؟ فرق بین شرم و بی‌نیازی چیست؟ آیا تظاهر به بی‌نیازی همان حیاست؟ مسلماً تشخیص این مرزها دقیقاً همان تشخیص مرز راست و دروغ و حق و باطل است و همان مرزی است که هر حکمی به اتکاء بر آن دارای حق می شود و حق به جانب می گردد. هر حکم اخلاقی و قضایی و شرعی و تربیتی و اقتصادی و سیاسی و حتی فلسفی و عرفانی. و اما مسئله دیگری نیز در جوهری هر نیازی به صورت یک معما حضور دارد که جز به واسطه خودشناسی یقینباری حل نمی شود و آن این است که آیا من حقیقتاً چیزی را که هوس کرده است می خواهد یا نه؟ تردید فوق منطقی موجود در ماهیت هر خواهشی زمینه بنیادی شق شدن تصمیم و دوگانه شدن رفتار هر فرد در جریان بروز نیازش می باشد. و این همان مسئله است که هرگز اجازه نمی دهد که فرق بین حیا و تکبر واضح گردد، که حتی خود من بتواند تشخیص دهد که آیا در حال تکبر و لذا انکار نیاز خیش است و یا اینکه از بروز نیازش شرم دارد، زیرا آن را بر حق نمی داند. در اینجا آنچه که حق نامیده می شود دو جنبه دارد. جنبه اولش از منظر خود من است و دیگری از منظر شاهد است. ولی در عین حال تردیدی نیست که اگر من درباره نیاز خودش مطمئن باشد، یعنی این نیاز در وی آنقدر شدید باشد که اجتناب ناپذیر گردد و در اجتناب ناپذیر بودن آن شکی نباشد، آنگاه حق این نیاز در شدتش آشکار می گردد. و دیگر برای من هیچ اهمیتی ندارد که دیگری چه قضاوتی می کند. بنابراین بدین لحاظ می توان گفت حق هر نیازی از شدت آن نیاز و اجتناب ناپذیر بودنش برمی خیزد و آن نیاز را واقعیت می بخشد. و فرد را از اسارت نگاه دیگران نیز می رهاند، یعنی بی نیاز می کند. پس آنچه که همواره حیا و ریا را به هم می آمیزد و غیر قابل تشخیص می سازد و همواره این امکان را فراهم می آورد که هر حیایی تبدیل به ریا شود و هر تکبر و انکاری لباس زهد بپوشد، همانا تردید موجود در جوهره هر نیازی است. یعنی اینکه آیا من یقیناً می خواهم یا نمی خواهم؟ پس این یک معمای خودشناسی است. به همین دلیل چه بسا شکل خاصی از یک رفتار در یک فرد به معنای صداقت باشد و دقیقاً همان رفتار از فرد دیگری عین ریا و وقاحت تلقی گردد. و البته شکی نیست که هیچ کسی خودش را ریاکار و یا وقیح نمی داند و بلکه این دیگران هستند که کمابیش در چشم من همگی یا ریاکارند و یا وقیح. و این یعنی چه؟ یعنی این که من هنوز نمی داند که یقیناً چه می خواهد و لذا همواره این نادانی و تردید خود را در پشت رفتارهای متناقض خود مخفی می کند. رفتارهایی که همواره بین حیا و ریا و بین صداقت و دریدگی در برزخند و همواره نتایج نهایی این رفتارها پوچ است و استهلاک و بیماری و جنون. و این واقعیت عام بشری که من در هر مقطعی از زندگی و در هر وضعیتی به وضوح می‌بیند و با خودش نجوا می‌کند که تو اصلاً آن چیزی نیستی که می‌خواهی باشی، زیرا نمی‌دانی که چه می‌خواهی باشی. خواستن همان چیزی در انسان است که اراده نامیده می‌شود، که کل وجود هر کسی بر اساس آن احساس می‌گردد. ولی به نظر نمی‌رسد که کسی با این چیز در خودش مشکلی داشته باشد و بلکه تماماً آن را می‌پرستد. و این همان خودپرستی ذاتی بشر است، زیرا خود چیزی جز خواستن نیست. ولی انسان به تدریج متوجه می شود که با چه چیزی خواستن مسئله دارد، ولی معمولاً متوجه نیست که خواستن فقط در قبال چیزهاست که به جنبش می آید، چیزهای بیرونی. و انسان همواره در بیرون است که به تردید می افتد، یعنی در غیر، یعنی خود که همان خواستن محض است. وقتی غیر خود را می خواهد به دغدغه و ناکامی مبتلا می شود و در قحطی می افتد. خود به میزانی که خودش را نمی خواهد می خواهد غیر را تبدیل به خودش نماید. و این همان عرصه تردید و ریا تا سرحد جنون و جنایت است. در اینجا غیر را بر جای نبودن خود می خواهد. یعنی غیر را محکوم به نابودی خودم می سازم و به همین دلیل با غیر به اجابت می رسم، زیرا او حاضر نیست که جبران نابودی من باشد و به جای من عرض وجود کند. بنابراین به هنگامی که انسان به یقین نمی داند که چه می خواهد، نه تنها با دیگران بلکه با خودش نیز چاره ای جز ریا و فریبکاری ندارد. بنابراین حرص و حسد و هوسبازی و ریا و تکبر و انکار که عناصر گمراهی و تباهی انسان هستند، محصول طبیعی خودنشناسی انسان است. ولی به نظر می رسد که همه آدم ها از عالم و عامی اگر درباره هر خواسته یقین نداشته باشند، درباره یک نیاز است که یقین مطلق دارند و آن پول است. زیرا به واسطه پول می توانند به همه نیازهای خود پاسخ دهند. پس به نظر می رسد که پول شناسی به مثابه تمامیت حق نیاز باشد. ولی یک حقیقت دیگر را نیز همه انسان‌ها دیر یا زود اعتراف می‌کنند و آن این که به واسطه همه دنیا هم نمی‌توان حتی یک دل را خرید. یعنی اگر همه پول‌های جهان در اختیار من باشد، قادر نیست که دلی را راضی کند، مرا دوست داشته باشد و از همین جاست که پول مبدل به با ارزشترین و در آن واحد بی ارزشترین نیاز ها می شود و عرصه اشد پوچی و بتالت انسان می گردد. و به همین دلیل هر کجا که خیانت یا جنایتی رخ می دهد، محصول رویارویی پول و محبت است. زیرا ارزش واژگونه پول در نزد انسان فقط و فقط بر این پندار است که می تواند دلی را راضی به دوست داشتن من نماید. ولی آیا تا زمانی که آدمی درباره امیال خود در تردید است و به یقین مسلمی درباره حقوق این امیال نرسیده است و به هر حال حیات استمرار دارد و خواه ناخواه در همین عرصه تردیدها، امیال در شرایط محیط خود بر چه اساسی باید عمل کنند که به حداقل خسران مبتلا شوند؟ آیا در عرصه تردیدها هیچ میزانی برای اعتدال بخشیدن به ظهور و بروز امیال وجود دارد؟ در اینجا دو جناح وجود دارد. جناح اول انرژی غریزی خواسته ها می باشد که ذاتن و به خودی خود فقط ظهور و بروز بی قید و شرط خود و تحقق بی انتهای ارضای خود را می طلبد و شعاری جز آزادی و امکانات بی دریغ ندارد. و اما در جناح دوم دیگران و جامعه وجود دارد که نیروی محدود کننده و به طرز بی قید و شرطی نفی کننده جناح اول است و ذاتاً فقط نابودی آن نیرو را می خواهد. جناح اول، هرچند هم که با این جناح دوم مذاکره و معامله نماید و بر اساس شروط آن عمل کند، باز هم پس از ظهورش محکوم و مطرود واقع می شود و هرگز به واسطه ی جناح دوم تصدیق نمی گردد. خلاصه این که دیگری به کمتر از نابودی من که همان اراده و امیال من است راضی نمی شود. پس چه باید کرد؟ در اینجا سخن بر سر رویارویی من و تو است، یعنی خیش و غیر که به صورت گوناگونی بروز می کند و این همان مقابله غریزه و قانون است که این قانون گاه قضایی و حکومتی است و گاه اخلاقی و شرعی است و گاه عرفی و عاطفی است که به هر حال محصول اتحاد دیگران بر علیه من است و هرگز خود من این قوانین را به خودی خود در مورد خودش به کار نمی برد. یعنی من برای خودش هیچ قانونی ندارد و هر کجا هم به قانونی تندر می دهد از سر زور و زر و تزویر است. من جز آزادی و امکانات بی پایان هیچ قانون دیگری را نمی پذیرد. امروزه این قانون به واسطه جوامع و حکومت‌ها نیز در حال پذیرفته شدن است و همان چیزی است که لیبرالیسم و دموکراسی نام دارد. و این بدان معناست که جوامع بشری در سمت خودش با سرعت به پیش می رود و همه موانع غیر را از بین می برد. به همین دلیل آرمانی جز آزادی و تکنولوژی و رفاه فزاینده ندارد. یعنی بشریت بالاخره تصمیم گرفته است که به نفس واحده خودش رجوع کند و اراده‌اش را به تمام و کمال بیازماید. این همان چیزی است که مدرنیزم نیز نامیده می شود، که هر تعصب و اعتقاد و سنت و آداب و اخلاقی را زیر پا می نهد و حتی عقل و تجربیات و نتایج کاربردی علوم و فنون خود را نادیده می گیرد تا به غایت اراده خود برسد و ببیند که بالاخره چه می خواهد و با چه راضی می شود. هرچند که تا همین جا واضح شده است که در این سیر دیگر هیچ هوش و حتی اراده و آگاهی برای بشر باقی نمی ماند که عاقبت این راه را بیابد و درک کند. زیرا در همین نخستین مراحل این راه جنون عارض می شود و عذابها تمامیت روان افراد را منهدم می سازد. پس در اینجا به حق حیا و خیشتنداری به عنوان تنها حق بقای حداقل شعور و اراده پی می‌بری. یعنی به میزانی که دیگران یعنی جامعه افسار گسیخته و دیوانه می باشد، من بایستی خیشتنداری کند و به میزانی که دیگری محدود کننده و ظالم است، من بایستی در ظهور و بروزش جسور باشد. و این عقل اعتدال است که در عرصه تردید مقدم بر صدق و ریا می باشد. زیرا دیگری یا دیکتاتوری دیوانه است و یا لیبرالی دیوانه. ولی در همه حال به قول سقراط حکیم، برای انسانی که هنوز به حق و یقینی نرسیده است و اسیر هوس‌ها و تردید هاست، رعایت عرف و آداب و رسوم جامعه اصلی واجب می باشد و تنها راه تباه نشدن شعور و فطرت و اراده ذاتی است. و نیز نیازی برتر و ذاتی تر وجود دارد و آن نیاز به حق است که فقط در این نیاز است که حق هر نیازی ادا می شود. نیاز به حق در معنای ذاتیش همان نیاز به درک نیازمندی است و این که چرا آدمی بدون نیاز به نیاز هیچ حس از هستی خود ندارد. آیا انسان در هر نیازی واقعا نیازمند چیست؟ نیازمند حسی از هستی؟ و آن چه چیزی در انسان است که نیازمند است که معمولا انسان به لحاظ ذهنی از این نیازش اکراه و تکبر می کند و احساس حقارت می نماید؟ در انسان گویا کسی هست که گرسنه می شود، میل جنسی می یابد، محتاج محبت می گردد و گویا انسان مأمور برآوردن نیازهای اوست که گاه از این مأموریت خسته می شود و به زهد می گراید و آن جناب را سرزنش می کند که کمتر بخواه. آن جناب همان نفس توست که بدون او هیچ حس و درکی از حیات و هستی نمی توانی داشت. در جریان سیری و گرسنگی و ضعف و قدرت و محبت و نفرت و کام و ناکامی است که حیات و هستی لمس و دریافت می شود به انواع و درجات. پس نیازمندی همان هستی مندی است و درک نیازمندی و نیاز به حق نیز همان معرفت نفس است و به این طریق حاصل می آید و این درک هستی است که علت العلل و مقصود و جوهره هر نیازی می باشد. به لحاظی باید گفت که انسان نیازمند است تا بپرسد که چرا نیازمند است و اصلا نیازمند چیست؟ خوردن فقط به قصد سیر شدن و رابطه جنسی فقط به قصد لحظه‌ای تخلیه شدن و هیچ حس ماندگاری از حیات و هستی به انسان نمی دهد و بلکه عرصه عبث و عادات و اسارت است. تفکر و تعمق در ذات هر نیازی ما را به حق نیاز می رساند و این همان نیاز به حق است و از هستی خاری و هستی مندی و هستی داری ارتقا می دهد. نیازهای ما قلمرو عادات ما هستند و عادات ما زنجیرهای اسارت ما هستند که حتی لذایز مادی و لحظه‌ای حاصل از کام رسیدگی ها را از بین می برند. ولذا ما را به سوی اختراع و ابداع لذایز کاذب و تصنعی سوق می دهند. به سوی عیاشی ها و میگساری ها و رزالت و بازی های مهلک و به سوی مصرف فزاینده و تنوع پرستی بی انتها و جنونآمیز برای لحظه ای احساس لذت نمودن. زیرا احساس لذت همان احساس حیات و هستی است. ولی این روند جبرن انسان را به سوی دردها و رنگهایی نو به نو می کشاند که این عذابها نیز احساس دیگری از حیات و هستی می باشد. حیات و هستی دوزخی آنچه که بهشت و دوزخ نامیده شده است چیزی جز بهشت و دوزخ نیازها نیست. و حتی به لحاظ معرفت دینی هم با توجهی به شرایط و اوضاع اهل دوزخ و بهشت می‌بینیم که مشکلی و سهولتی جز در مسئله ارضای نیازها در میان نیست. در بهشت، اهل بهشت هرچه که اراده می‌کنند بی کمترین زحمتی حاصل می‌آید و در جهنم اهلش هرچه می‌خورند و می‌نوشند لحظه‌ای هم تشنگی و گرسنگی‌شان برطرف نمی‌شود. قرآن کریم و در جایی دیگر می‌خوانیم در بهشت اهالی آن همه به هم سلام می کنند و از هم ممنون هستند و در جهنم همه به هم فحش می دهند و یکدیگر را متهم می کنند و لعنت می نمایند. بهشت و دوزخ دو نوع متفاوت از هستیمندی است. هستیمندی شاکرانه و عزیز و لذیذ و هستیمندی نفرت انگیز و جبارانه و دردناک. که اولی از هستیش ممنون است و آن را می پذیرد و دومی از آن بیزار است و هستیش را لعنت می کند. عادتها انسان را به سوی هستیمندی دوزخی می برند و نیازی که در آن تفکر و تعمق نشود و در باره حقش تأمل و کندوکاب نشود و حقش یافته نشود جبرن مبدل به عادت و اسارت و رنج و عذاب می شود. عادات محصول خودنشناسی هستند، بنابراین معرفت نفس تنها راه بهشت است. بهشت در همین جهان، آن که خود را نمی شناسد به خودش معتاد می شود و این همان دوزخ است، زیرا خود هر فردی چیزی جز انواع نیازهای مادی و عاطفیش نیست. هسته مرکزی خود همانا خواستن محض است، یعنی اراده، و اراده زنجیر و دامی جز عادات ندارد و کسی از این چاه بی انتها رهایی می‌یابد که اراده‌اش را بسپارد به کسی که وی را قلباً برای خود وی دوست می‌دارد و از هر عادت و اسارتی مبراست و پاک و خردمند است و بدین گونه انسان از عادت کردن به خودش مسون می‌ماند. عادت همان پوچی است. خواستن یا خواستن خود اراده است و یا خواستن غیر. ولی فقط اراده را اراده کردن است که همان معنای نیاز و حق نیاز می باشد و این همان راه معرفت نفس است. شناخت کسی که در درون من مستمرن چیزی را نیازمند است، شناخت خود نیاز و نه چیزهایی که به آن نیاز داریم. شناخت چیزها نه تنها عادت و اسارت ما نسبت به آنها را کاهش نمی دهد بلکه درست به عکس عمل می کند و ما را در چیزها غرق می کند تا آنجا که انسان خود را آن چیزها می یابد و این تناسخی است که در عصر دانش فنی که همان شناخت چیزهاست رخ داده است. پس همانطور که نشان دادیم هر نیازی غایتی جز عشق یا نفرت ندارد و در واقع حق ذاتی هر نیازی عشق است. اگر حقش درک و ادا شود و نفرت است و ادابت اگر تکذیب و انکار شود. و نیز این که هر نیازی ذاتن همانا نیاز به دوستی است و دوست داشتن و دوست داشته شدن. به طور مثال اگر گرسنه هستیم کسی که ما را سیر کند به واسطه ما دوست داشته می شود و این غریزی ترین نیازها و دوستی هاست، مثل محبت والد و فرزندان. حال اگر نیاز به دوست داشته شدن داشته باشی و کسی تو را دوست بدارد، مسلماً این همان حق نیاز است که عریان شده است. ولذا کسی که این نیاز را برآورده می سازد از محبت بسیار عمیق‌تر و عالی‌تری برخوردار می شود، زیرا به غایت هر نیازی پاسخ داده است و کسی هم که محتاج به این نیاز شده به غایت نیازها نیازمند شده است. پس عشق به عنوان نوعی از نیاز به مثابه نیاز به حق نیاز است. پس نیاز به دوست داشته شدن عالی ترین و جامع ترین و ناب ترین و ذاتی ترین نیاز هاست و استحقاق عظیمی می طلبد. ولی از این برتر نیاز به دوست داشتن است که متعاقب و نتیجه نیاز به دوست داشته شدن است که کمال نیاز است و عرصه بی نیازی کامل از خود می باشد. و از طرفی به نظر می رسد که همه آدم ها نیازمند به دوست داشته شدن هستند، ولی منظور آنها این است که کسی پیدا شود تا مرید امیال و هوس‌های مردد و جنون‌آمیزشان شده و به همه آنها واقعیت دهد و در این صورت می گویند که فلانی عاشق من است. از طرف دیگر گفتیم که دوست داشته شدن حق همه نیاز هاست و همه نیازهای بشر را پاسخ می گوید و انسان را به مقام بی نیازی می رساند. ولی انسان از طریق برآورده شدن هوس‌هایش هرگز به رضایت و قناعت و بی نیازی نمی رسد و بلکه دیوانه می شود. همانطور که می بینیم والدینی که مرید امیال فرزندان خود می شوند، بچه های خود را دیوانه می سازند و بچه ها هم نهایتاً از والدین خود نفرت می یابند و یا مردانی که مرید امیال زن خود می شوند. پس در برآورده شدن مادی نیازها نیست که نیازها ارضا می شوند و موجب سلامت و رشد می گردند. ارضای نیازها یک واقعه‌ای در نفس نیازهاست که رخ می‌دهد و این واقعه جز به واسطه محبت قلبی رخ نمی‌دهد که اجر معرفت و دینداری است. آیا می‌دانی چه کسی قلبت تو را دوست می‌دارد؟ کسی که رابطه‌ات با وی، کلامی که با تو می‌گوید و هم نشینی تو با وی و یادش موجب می شود بسیاری از نیازهای قحطی زده و عذاب‌آور در تو از بین برود و آرامش و رضایت و قناعت می یابی و احساس بی نیازی می کنی. چون این کسی یک انسان حق پرست و مخلص و عارف است و اطاعت بی چون و چرای تو از اوست که تو را رشد می دهد و مقام دوست داشتن که مقام بی نیازی کامل و قدرت روحانی است ممکن می شود. در غیر این صورت به تدریج از دوست داشته شدن بیزار شده و او را متهم می سازی و با وی به عداوت می رسی و این تباهی کامل است، یعنی قحطی ابدی نیازها. این عین واقعیت همه جایی بشر است که هر کجا که ادعای قوی‌تر و عریان‌تری از عشق وجود داشته است، خیانتها و جنایتهای قویتر و عریانتری را هم به همراه داشته است و نیز هر کجا که قرار بوده جنایت و خیانت بزرگی رخ دهد پیشاپیش و یا توأم با آن و یا ما بعد آن دعوی عشق بزرگی وجود داشته است. از این واقعیت دو نتیجه کاملا متضاد قابل استخراج است. اول اینکه بدون احساس یا تفسیری عاشقانه هیچ جنایت بزرگی رخ نمی دهد و دوم اینکه هر جنایتی به واسطه احساس یا تفسیری عاشقانه و تحت عنوان عشق برای آن جنایتکار و حامیانش و حتی گاه قربانیانش قابل توجیه و تحمل شده و نهایتاً قابل بخشودگی و حتی تقدیس می گردد. مسئله اصلی این است که اگر فریبکاری و مخصوصاً خودفریبی به صورت یک غریزه در ناخودآگاه بشر عمل می کند، در عرصه آگاهی بشری معنای عشق و ایثار و امثالهم را می آفریند و این معنای آن نیاز است. نیاز به فریبکاری که اساساً همان خودفریبی می باشد. ولی مسئله بسیار اساسی تر و عام‌تر می باشد و آن این که اصولاً تقسیم بندی نیازهای بشری به دو دسته مادی و معنوی یا فیزیکی و عاطفی و یا جسمی و روحی یک تقسیم بندی کاملاً جاهلانه. همانطور که دیدیم تا چه حدی عشق می تواند معنای یک عمل توقع‌کارانه باشد. یعنی این که هر نیاز معنوی برخواسته از یک نیاز مادی است و بدون آن وجود ندارد، یعنی هر معنایی چیزی جز معنای یک نیاز نیست. و البته هر معنایی در درجات گوناگونش بیانگر و ممکن کننده یک نیاز در درجات و انواع گوناگون می باشد. مثلا هرگز ممکن نیست که بی واسطه احساس و معنای عشق و دوست داشتن بتوان غریزه جنسی را ارضا نمود، حتی در رابطه با یک روسپی. و مثلا هر آنچه که امروزه علم و فن نامیده می شود و ارزش و معنا و قداست یافته است و معنویت بشر محسوب می گردد چیزی جز ابزار ارضاء انواع معیشت مادی بشر نیست که در محورش نیاز به خوردن قرار دارد. و می بینیم که کل علوم و فنون بشری عملا در خدمت و بر اساس خوردن هرچه بیشتر و متنوع‌تر با لذایذ جدیدی می باشد. معانی و ارزش‌هایی همچون آزادی خواهی و عدالت و دموکراسی و امثالهم همین گونه هستند. و حتی آنچه که مذهب بشری نامیده می شود اساساً و در مرحله نخستین آن احساس و معنایی هست که شکست‌ها و ناکامی‌های نیازهای غریزی بشر را قابل تحمل نموده و حتی قداست می بخشد و لذا تماماً در خدمت غرایز است و برخواسته از قحطی غرایز. بنابراین می توان گفت که نیازهای معنوی اموری ثانوی می باشند و معلولند و در عین حال هم امکان ارضای نیازهای مادی را پدید می آورند و هم این نیازها را در انسان تلطیف نموده و رشد و تعالی می بخشند که این رشد هم به معنای مثبت و هم به معنای منفی می تواند باشد. یعنی هم می تواند از انسان موجودی فرشته خوی بسازد و هم یک دیو. بنابراین باید گفت هر معنایی چیزی جز معنای یک نیاز غریزی نمی تواند باشد. بدین ترتیب می توان انسان را به مثابه یک حیوان معنوی درک نمود که اگر این معانی از انسان حذف شود به واسطه وسعت و شدتی که همین معانی در غرایز انسان پدید آورده از انسان فقط دیوی باقی می ماند. پس جهان معانی و معنویت همانا جهان شرافت ارضای نیازهای بشر است. یعنی جهانی که بشر به عنوان شدیدترین حیوانات را خدایگونه می سازد و آنجا که حتی پلیدترین انسانها نیز می توانند در نزد خود احساس خدایی داشته باشند. بدین لحاظ می توان گفت که انسان چیزی جز یک حیوان معنی شده نیست، یعنی انسان فقط معنای محض است و مابقی قولی بیش نیست. پس آنچه که معنا نامیده می شود حق انسانی نیاز است. هر نیازی به بیانی یک نوع و درجه‌ای از همان چیزی است که در نزد عامه بشری عشق نامیده می شود، که می توان آن را شوق و یا ذوق هم نامید. یعنی هر نیازی در جوهره خود عبارت است از عشق به، و این نیز ویژگی خاص انسان به عنوان یک حیوان است. یعنی انسان تنها حیوانی است که مثلا فقط به قصد سیر شدن و زنده ماندن غذا نمی خورد. یعنی انسان ذاتاً می خواهد هر نیازش را عاشقانه ادا کند و این به لحاظی همان گوهره معنا آفرینی است. یعنی خوردن برای انسان چیزی بیشتر از خوردن است و نیز هر غریزه دیگرش. یعنی انسان برای زنده بودن زندگی نمی کند و بودنش در نزد وی بسیار برتر از بودن است. این برتری که ذاتی بشر است قلمرو معناجویی می باشد که بالاترین این معانی عشق است. و هرگاه این برتری و معناجویی و عشق در انسان به کلی از بین برود، از وی چیزی جز یک دیو رنجور باقی نمی ماند. پس نیاز به فرارفتن از خیشتن، یعنی نیاز به معنا آفرینی فزاینده و نیاز به عشق آفرینی تا سرحد تظاهر، زجرآور و جنون‌آمیز به عشق، همانا علت العلل همه نیازها و گوهره ذاتی نیازمندی بشر است و نیز مقصد نهایی هر نیازی. و این نیاز این حیوان دوپا به انسان بودن است. هر نیازی و نیز مجموعه همه نیازهای غریزی و مادی بشر در هر گامی به انسان این حقیقت را تعلیم می دهد که ای انسان، آن چیزی که نیازت را ارضا می کند در مادیت این جهان موجود نیست. پس نیازهای مادی در ذات و عمل کرده خود و در نارضایتی بی پایان خود انسان را دعوت به متافیزیک می کنند، یعنی دعوت به فراسوی جهان. آن فراسویی که هر نیازی به سویش بال می کشد و در آتش است و در آنجاست که راضی می شود. این است که نیاز به مرگ و فنای از این دنیا به طور طبیعی به صورت غایتی اجتناب ناپذیر برای نیازهای انسان در می آید. به این نیز حق دیگری از نیاز است. حق مرگ و فنا که حق دین نیز محصول همین حق